أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما خارج فقه، کتاب صید و ذباحه، مسائل خاتمی این بحث، 19/4/99، درس 96، روز چهارشنبه. رسیدیم به مسئله پنجم. دوکان له سکینون طویلون، اگر زابه یه شمشیر طولانی کارد بلندی داشت مثلا، و ذبح حیوانین، دو تا حیوان کنار هم خواباند، دو تا مرغ کنار هم گذاشت رو به قبله، و یک مرتبه با این کارد بلند یا شمشیر بلند سر هر دو رو برید، یا بیشتر با همین وسیله یه مرتبه. در اینجا می فرماین یهل و مد تحقق شرائط، اگه ذابح بقیه شرائط رو رعایت بکنه این حیوان میشه مزکا و حلاله. مسلمان بود، رو به قبله بود، آلت حدیدیه بود و همه جهات قطع اوداج اربعه بود، اینها رو رعایت کرد و از زیر بلندی گلو هم برید، الواقع می شود حلال. ولو حالا با یک کار، با یک چاقو دو تا حیوان رو یک مرتبه ذبح بکنه. عرض می شود که اطلاقات ادله ذبح و عمومات این معنا رو به ما افاده می کنه که چنین ذبحی صحیحه، مثل قول خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مائده آیه 3 می فرماید حرمت علیکم المیته. خب میته بر شما چیه؟ حرامه. تا اینجا که می فرماید الا ما ذکیتم، مگر او حیوانی که تزکیه بکنید، تزکیه شرعی حاصل بشه، دیگه از میته بودن خارج میشه. خب این عنوان اطلاق داره، یه لاما زکیتون فرق نمی کنه. ما دنبال تزکیه هستیم. گفت میان دو تا سنگ ما آرد می خواهیم، حالا هر چه باشه، شما با یه کار دو حیوان در آن واحد ذبح بکنی یا یک حیوان رو، ای زکیتون اینجا صادق تزکیه صدق میکنه. و همچنین روایت صحیحه از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت فرمود ولا تأکل ذبیحتن لم تذبح من مذبحها، ولا تأکل ذبیحتن لم تذبح من مذبحها. حالا من اینو آدرسش رو فراموش کردم یادداشت کنم، در همین وسائل جلد 16 میشه، ابواب ذبائح. خوب روایت که صحیح هست، سند خوبه، راویان همه مورد وثوق اطمینان، عادل، 12 امامی، و فرمایش هم مال امام باقر الا تأکل ذبیحتن، هیچ ذبیحه رو نخور، مصرف نکن، که لم تذبح من مذبحها، که از مذبحش ذبح نشده. خب این جمله در حقیقت چی داره؟ مفهوم داره. مفهوم مخالفش اینه که اگر از مذبح حیوانی ذبح شد با شرائط، او رو بخور، او رو مصرف کن. خب الان هم ما حیوان رو با وسیله مثلا چاقوی این چنانی ذبح کردیم از مذبحش، ولو حالا در آن واحد دو تا حیوان رو کارد رو کشیدیم به گردن هر دو و چهار رگ رو بریدیم. و ان الحیوان الذی ذبح بآلت حدیدیت طویله، یه عبارت رو بنده عرض میکنم از خودم، که حیوانی که با یک آلت آهنی حدید منتها طویله فی زمان واحد، در زمان واحد، ما حیوان و حیوانات اخر، این حیوان رو با دو تا سه تا دیگه کنار هم یه مرتبه زابه زبه میکنه، بسم الله و هم میگه. خب یسوق علیه تسکیت و ودبه من المذبح، یعنی تسکیه کرده، ذبحش هم از مذبح طبق این روایت. وقت اینجا میخوایم یه گریز بزنیم به این مسائل روز که این مسئله خیلی مهمیه، از مسائل مستحدثه ذبح. نوشیم هازا نظیر و ذبح الحیوان مع ثنای المستحدثه المتداوله الیوم التي تذبح معها فی زمان واحد حیوانات کثیره. حالا کارد بلند نباشه مثل این صنایع ساخته شده جدید، ماشینای مکانیکی که امروزه متداول شده، 1000 تا 2000 تا مرغ رو میبینی با این دستگاه در چند لحظه سر میبرن. در زمان واحد حیواناتی رو به شکلهایی که تو این کشتارگاه ها هستش، حالا دجاج باشه یعنی مرغ باشه، مواشی یعنی گاوی گوسفندی، به شکلهایی البته جهات رو به قبله بودن و چاردگ و امثال اینا همش باید رعایت بشه. حالا اینا رو عرض میکنیم، رعایت شرایط شرعیه که کون مقادیم جسد حیوان تجاهل قبله، مثل که قسمت های جلو بدن باید رو به قبله باشه و حیوان رو جوری بخوابونن که قسمت های جلو رو به قبله واقع بشه، به پشت نخوابونن و سرش رو بالا قرار ندن. و ذکر اسم الله تعالی، نام خدا برده بشه، و ذبح مل آلت الحدیدیه، ذبح هم با آلت آهنی صورت بگیره. خب حالا میام سر وقت بسم الله، بسم الله چند تا بگیم؟ یکی دو تا سه تا؟ اگه آنن عرفن میگن که این یه مرتبه ذبح صورت میگیره، یه بسم الله کافیه. ولی اگه تدریجی، هی بسم الله رو طرف باید تکرار بکنه، هی باید تکرار بکنه که به صورت انحدادی ای بسم الله به همه این حیوانات هنگام ذبح تقسیم بشه. بله یه بسم الله کافیه. مقارنن لذقت تکمه همو نوشتیم، آره، مقارن با فشار دادن اون دکمه که دکمه رو فشار میده که دستگاه به کار بیفته و اون تیر سر حیوان رو ببره، بسم الله میگه. و زب حیوانات، البته در زمان واحد عرفی. اما اگر چنانچه تدریجی بود، عرض بکنیم یلزم و تکرار بسم الله، بسم الله رو باید تکرار بکنه، پس دیگه حالا بستگی داره به اینکه شرایط رعایت بشه یا نشه. اگه تمام این جهات رعایت شد، طرف مسلمان بود، اون دستگاه، اون ماشین مجهز بود به طوری که حیوانات به او خصوصا این مرغ ها رو آویزون میکنن و به صورتی که سر به سمت پایین، قسمت های جلو بدن به سمت قبله، سر رو ببرن که خون متعارف خارج بشه و زیر برآمدگی گلو هم باید بریده بشه، اونجا دکمه رو میزنه، مل واسطه یعنی انگار خودش داره این تیغ رو به گردن و گلوی این حیوان میکشه. بله حالا بعضی هم ممکنه احتیاط بکنن، ولی به نظر میاد که جایز است و باعث هدیت این ذبیحه میشه. این مسئله پنجم. مسئله ششم، یسه و سید المستعد و ذبیحتهو و کذل مکره. خب یه وقت انسان با تو رغبت میره سر گوسفندشو میبره، یه وقت نه، مسترد با مکره فرق میکنه. مسترد یعنی ناچاره، هر یه گوسفند شیرده نیاز داره، از اون طرف میبینی که مشکل بدهی داره یا مثلا جهت دیگری، ناچار میشه سر حیوانو ببره از رو ناچاریو، ولی به هر حال مستر بود سلب اراده نمیشه، با اراده و اختیار خودشه، مانعی نداره. و کزن مکره، مکره یعنی اگر چنانچه اکراهش کردن و بهش گفتن باید سر گوسفند رو ببری، بالا سرش ایستادن. خب این دو صورت داره، یه وقت مکره واقعا وقتی که داره سر حیوان رو میبره اصلا قصد ذبح و اینام نداره، همطور میبره چون میبینه اگه نبره آسیب بهش میرسونن، ضرر بهش میرسونن. خب اینجا این اکراه حیوان حداد نمیشه. اما اگه نه دیگه، حالا بگه چون مکره شدم لاقل یه کاری بکنم حیوانم حروم نشه، قصد ذبح میکنه، مانعی نداره. حالا اینجا ما یک بررسی لغوی کردیم راجع به اصرار و به اصطلاح اکراه. از لغت استفاده میشه که المصر هو الذی یفعل العمل للالجاء والاصرار اما مع الاختیار. مصر کسی است که کار انجام میده به خاطر ناچاری، به خاطر اصرار، ولی اختیار داره، میگه چیکار کنم، مرغ خیلی دوستش دارم ولی ناچارم الان بچه ها غذا ندارن سرشو ببرن، عیب نداره. خب اصرار که احتیاجه الی لحم ذبیحه، الان احتیاج به این گوش داره. در لغت میگه از ضروری ما تدعو الحاجت و الیه دعا ان قبی، یا ضروری اون فعلیست که نیاز آدم انسان رو به او کار میکشونه، یک کشاندن قوی و از رو ناچاری اقدام میکنه. المنجد باب ورده. اما اکراه چیه؟ فهو علا نهوین. اکراه هم دو قسمه، تارتن یکون و محصل به اختیار، گاهی میبینه اکراه با سلب اختیاره، کما جا فی اللغه، در لغت اومده ما اکره علیه الانسان ما صلب فیه الاختیار در فعل بدتر. ما اکره چیه؟ اونی که در سلب اختیار شده نسبت به فعل و تر. سلب اختیار چجوری میشه؟ الان مثلا دستشو گذاشتن اینجا روی کارد و خودش بیچاره اختیار نداره و اون قوه قهریه داره این دستشو دست این آقا گریه گوسفندو میبره، این میشه سلب اختیار. و اکره الرجل یعنی حمله علی امر یکرهه، در لغت وقتی میگن اکره الرجل یعنی حمله علی امر یکرهه، او رو بر کاری وادار کرد که نمیخواد. و اکره فلانن علی الامر، فلانی رو بر فلان کار اکراه کرد، یعنی حمله علیه قهرن، قهرن یعنی با قهر و غلبه. فالاکراه انکان به هذه المرتبه، خوب دقت بشه، گفتیم اکراه دو مرتبه داره، باید سلب اختیار میشه، اگه سلب اختیار بشه نه ذبیح حلال نیست، اما اگه سلب اختیار نشه، حالا اکراهش کردن ولی دیگه تو دلش میگه چکار کنن، با قصد قصد فعل میکنه و سر حیوان رو میبره. فالاکراه و انکان به هذه المرتبه، یعنی با سلب اختیار از فاعل و عدم قصد فعل، میگه با تهدید و تخویف و اینا و عدم طیب نفس، اینجا لا یحل و معه ذبیحه، ذبیحه حلال نیست. لتقوم ذبیحه بالقصد و الاختیار، چون ذبیحه ذبح اصلا قوامش به قصد فعل و اختیاره، این اصلا قصد ذبح نداره، میگن باید ببری بیچاره مرد رو ناچاری میبره. اما لو کان القصد و الاختیار موجودن لدى الذابح، اگه اکراه بود اما در این حال قصد و اختیار بود پیش آقای ذابح، و هست لا یکون مصلوب الاختیار، به گونه ای که مسئول اختیارم نبود، و امکان الاکراه موجبند قصد ذابح، بله اکراه سبب شد، ولی به قول معروف اون داعی بر داعی شد. اکراه سبب شدی دست به کارد ببره، سر حیوانو ببره، اون تا موقع بریدن قصد فعل میکنه، قصد ذبح میکنه، اینجا ذبیح حلاله. ففی هذه سوره یصح صید و ذبح. بله، چون مقتضی برای هدیت وجود داره، مقتضی هم قصد و اراده ذبحه، مانعی هم در کار نیست، مانع سلب اختیاره، پس مقتضی موجود، مانع مفقود، فللتو یؤثر و یتؤثر و اثره، اثر خودشو میگذاره که هدیت باشه. پس بنابراین اطلاقات ادله زب و عمومات هم این مورد رو شامل اعزاز بهت و سمیت مثلا فکر، خب اینجا چون قصد فعل هم داشته مانی نداره. میاد مسئله هفتم. مسئله هفتم، لو تردد سمکون بین ان یکون قد مات فل ما او بعد اخراجهی منهو، یه ماهی مثلا الان بیرون از آبه و اینجا مردده که تو آب مرده یا بعدی که ما اخراجش کردیم، یه وقت رفتی کنار ساحل صبحا، شب آب طغیان کرده، ماهی ها اومدن بالا، بعد آب جزر و مد داشته، ماهی ها بالا موندن مردن، اونا حرامه، اونا غذای حیوانات و سگ و اینا هست، اونا رو بری جمع کنی، اگه مرده دیگه به درد نمیخوره. اما تور انداختی ماهی رو از آب گرفتی، بعد این ماهی داخل تور مرده، معلوم نیست مرده افتاد تو تور یا وقتی از آب گرفتی اونجا مرد، یه همچه تردیدی وجود داره. خب چه کار کنیم؟ اینجا امکان داره قائل به هدیت بشیم، البته امکان داره، ولی اهوت شنابه، این اهوت به نظر میاد که خب ما آخه باید احراز بکنیم که وقت که تو آب بود زنده بود، بگیر که بیم گیم علال قاعده ماهی های که تو آبن زندن، ولی جوری نی، خیلی ماهی ها ممکنه تو آب بمیرن بعد سر خورده اومده تو تو. امکان قول به هدیت هست، ولی در حد یک احتیاط وجوبی میشه بگی که باید اجتناب کنی. لذا ما گفتیم عقول و امکان و چون قول به هدیته استصحاب و بقا حیاته، این که ما بیم بگیم حلاله، بچه چیه؟ اگه بچهش استصحاب حیات بکنیم الا ما بعد اخراجه من الما، بیم بگیم خب این تو آب بود زنده بود زنده بود زنده بود، تا حالا که افتاده تو تور زنده بود و داخل تور مرده، خب این استصحاب اینجا جاریه یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگی بقا حیاتهی الا ما بعد اخراجه، که بدونی تو آب زنده بوده، و حتی که دستت نمیدونی تو آب چه وضعی داشته، مبتنی بر این که علم بحیات در آب باشه و بدون احراز این حیات رکن استصحاب اینجا چیه؟ مختله. پس این که بگیم یمکن الحکم به هلیته، اگه بچه این حکم به هلیت استصحاب باشه، استصحاب اینجا چیه؟ مشکل داره. اگرم بیه بگه غالبا مثلا ماهیایی که تو آبن زندن یا غالبا برای ما، مشکلی رو حل نمی کنه. پس نمیشه ما بگیم که یمکن القول به هلیته. بعد اگه بدانیم زنده بود و بعد ما هم دیدیم ماهی اونجا داشت حرکت میکرد، اتفاقا رنگش اینا، بعد داخل تور دیدیم ماهی مرده، خب اینجا عیب نداره، داخل آب بود افتاد تو تور کشید بالا، بعد که اورد بالا مثلا خارج الماء جان داده، این میشه حلال. حالا البته تفصیل این مسئله در باب صید سمک ضمن مسئله 27 گذشت، ما تو بحث قبل اینا، حالا چون فروعات و مسائل مستحدثه بعضن هست داریم بحث میکنیم، خاتمه ایست در مسئله صید و ذبح، ولی مسئله به طور مفصل در باب صید ماهی تو مسئله 27 از تحریر گذشت، بحثشو کردیم و البته شیخ احتمال داده حلیت رو. این شیخ که اینجا میگیم یعنی شیخ طوسی و استحسن اول محقق در شرایع، محقق هم یقول و نیکو شمرده، گفته بله شما یاد یه ماهی تو توره، نمیدونی داخل آب مرده بعد اومده تو تور یا بعد دیگه خارج از آب اومده مرده. اتفاقا بعضی آقایون گفتن که حکم به هدیت میکنی مثل شیخ. بعد محقق هم در شرایع قول و پسندیده و مرحوم سید عبدالعلا هم در کتاب مهذب الاحکام ای رو اختیار فرموده تو مسئله سوم فی ما یتعلق به اخراج شبکه. ولی ما عرض کردیم نه، ولکن الاحوال کما قلنا، احتیاط حداقل اینه که بگیم قول به حرمت و اجتناب کنیم و اجتناب کنیم. ولی به چه دلیل بیم بگیم که این ماهی زنده بوده؟ اگه حالت سابقش دستمون بود استصحاب میکردیم، ولی حالت سابقه رو که نمیدونیم، چه بسا ماهی تو آب مرده داخل تور اومده، جای احتیاط داره که از خوردن و مصرف کردن این ماهی ما اجتناب بکنیم. حالا ولو این بزرگان مثل شیخ و محقق و مرمس دبدالعلام گفتن که امکان هدیت هست و قائل به هدیت شدن، ولی به نظر میاد نه، احتیاط واجب اینه که ما اجتناب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.